ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت ناتو دیگر از نظر او سازمانی منزوی و منسوخ نیست. ایران 20 فروند هواپیمای مسافربری کوچک از شرکت ATR خریداری می‌کند. و دو عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا خواهان لغو قرارداد فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران شدند. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جا که هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اهمیت پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو در منطقه دفاع کرد. آقای ترامپ روز چهارشنبه در دیدار با ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در کاخ سفید با بیان اینکه ناتو دیگر منسوخ نیست گفت تهدید از سوی تروریسم جهانی به ناتو اهمیت بخشیده و نقش آن را برجسته می‌کند. این در حالی است که آقای ترامپ پیشتر در جریان مبارزات انتخاباتی همواره از ناتو انتقاد می‌کرد و اصول و عملکرد این سازمان دفاعی و اعضای آن را زیر سوال می‌برد. دونالد ترامپ و ینس استولتنبرگ در دیدارشان بر همکاری جهت حل بحران سوریه و اهمیت مبارزه با گروه حکومت اسلامی همان داعش و از بین بردن این گروه تاکید کردند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین پشتیبانی اعضای ناتو از حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی شیرات در کشور سوریه را ستود. مسئولین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران یا همان هما و ATR شرکت ایتالیایی فرانسوی تولید کننده هواپیماهای کوچک مسافربری قرارداد خرید 20 فروند هواپیما را امضا کردند. به گفته فرهاد پرورش مدیر عامل هما، در سال جاری میلادی 9 فروند و در سال آینده میلادی 11 فروند هواپیما به ایران تحویل داده خواهد شد. ارزش کل این قرارداد حدود 400 میلیون دلار اعلام شده است. سخنگوی شرکت ATR هم به اسوسییتد پرس گفته است ایران این امکان را دارد که در آینده 20 فروند هواپیمای دیگر از این شرکت خریداری کند. به دنبال آغاز اجرای برجام و لغو تحریم‌های ایران، دولت حسن روحانی با دو شرکت بوئینگ آمریکا و ایرباس فرانسه چندین قرارداد و تفاهم‌نامه برای خرید 10 فروند هواپیمای مدرن مسافربری به ارزش تقریبی 45 میلیارد دلار امضا کرد. تعدادی از هواپیماهای خریداری شده به ناوگان هواپیمای ایران پیوستند. دو عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، سناتور مارکو روبیو و پیتر راسکام، در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار لغو قراردادها و توافق‌نامه‌های فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران شدند. این دو عضو کنگره پیشتر نیز مخالفت خود را از توافق میان شرکت بوئینگ و شرکت‌های هواپیمایی مسافربری در ایران اعلام کرده بودند. مخالفان فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران می‌گویند جمهوری اسلامی از هواپیماهای مسافربری برای حمایت یا انتقال تجهیزات نظامی و نیرو به سوریه یا گروه‌های مانند حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی یا حوثی‌های یمن استفاده می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون اتهام انتقال تسلیحات و مواردی مانند آن با استفاده از هواپیماهای مسافربری را رد کردند. ایران ایر با شرکت هواپیماسازی بوئینگ برای خرید 80 فروند هواپیما به توافق رسید است. شرکت هوایی آسمان هم برای خرید 30 فروند بوئینگ 737 مکس با شرکت بوئینگ به تفاهم رسیده. خرید هواپیما برای شرکت‌های ایرانی که ناوگان هوایی آنها طی سال‌های گذشته به شدت فرسود و کهنه شده، در پی توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه سال 94 میسر شد. ساعت 4:04 است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. با یک گزارش از آمریکا و از چین و کره شمالی شروع می‌کنیم، همزمان با نزدیک شدن بخشی از ناوگان نیروی دریایی آمریکا به شبه جزیره کره. رئیس جمهوری چین خواستار حل مسالمت‌آمیز تنش‌های جاری در کره شمالی شده. آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن انتقاد از ماجراجویی‌های رهبر کره شمالی میگه که یک ناو گروه هواپیمابر و زیردریای قدرتمند رو برای مقابله با اقدامات نظامی احتمالی رهبر کره شمالی به سوی آب‌های شبه جزیره کره فرستاده. در همین زمینه همکارم نادر صدیقی در واشنگتن گزارش رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
یک مقام عالی رتبه دولت آمریکا میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور رویکرد تازه‌ای را در قبال کره شمالی پیش گرفته که افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی را شامل می‌شود و در همان حال در دراز مدت گزینه نظامی را نیز همچنان آماده دارد. این خبر را روز چهارشنبه وال استریت جورنال گزارش کرد و تیان افسود که به گفته این مقام دولتی آمریکا تصمیم رئیس جمهوری ترامپ پیش از دیدار اخیر او با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین اتخاذ شده است.
We are sending an armada, very powerful. We have submarines.
آقای ترامپ در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز با اشاره به گسیل ناوگانی به سوی آب‌های شبه جزیره کره تأکید کرد که چندین زیردریایی قدرتمند که قدرتمندتر از ناو هواپیمابر است بخشی از این ناوگان را تشکیل می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا یادآور شد که این کشور بهترین نیروی نظامی جهان را دارد و رهبر کره شمالی اشتباه می‌کند. آقای ترامپ افسود که شخصاً کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را نمی‌شناسد، ولی او کارهای ناشایستی می‌کند. روز چهارشنبه خبرگزاری‌ها به نقل از رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که شی جینگ پینگ رئیس جمهوری این کشور در یک مکالمه تلفنی با آقای ترامپ از رئیس جمهوری آمریکا تقاضا کرده است که برای بحران شبه جزیره کره راه حل مسالمت‌آمیزی پیدا کند. این مکالمه تلفنی تنها 4 روز پس از نخستین دیدار این دو رهبر انجام شده، دیداری که طی آن آقای ترامپ تأکید کرد که رهبر کره شمالی به دنبال دردسر است و ایالات متحده با کمک چین و یا بدون دخالت آن این مشکل را حل خواهد کرد. روزنامه خلق، ارگان رسمی دولت و حزب کمونیست چین، روز چهارشنبه اعلام کرد که پرزیدنت شی جینگ پینگ از همتای آمریکایی خود به خاطر پذیرایی گرم در فلوریدا سپاسگزاری کرده و نیز نگرانی مشترک بر سر مسئله شبه جزیره کره را با او در میان گذاشته است. روز چهارشنبه در بیجینگ یا پکن سخنگوی وزارت خارجه چین نیز با اشاره به مکالمه تلفنی رهبران آمریکا و چین از نگرانی مشترک یاد کرد و گفت که این نگرانی مسائل بین المللی و منطقه‌ای مانند مسائل شبه جزیره کره و سوریه را هم شامل می شود. این سخنگو همچنین به هدف رهبر چین در مورد خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره از راه‌های مسالمت‌آمیز تأکید کرد. او گفت که ایالات متحده این موضع چین را کاملا درک می کند. دولت چین همواره بر سیاست خیشتنداری در مسئله اتمی و موشکی کره شمالی اصرار ورزیده، ولی همسایگان آن و به عبارتی دولت‌های ژاپن و کره جنوبی بر خطرهای فزاینده از سوی کره شمالی تاکید می‌کنند. در توکیو سخنگوی دولت ژاپن روز چهارشنبه بار دیگر به ناامنی روزافزون فضای شبه جزیره کره پرداخت و از موضع آمریکا در مورد فراهم بودن همه گزینه‌ها استقبال کرد. سخنگوی ژاپنی همچنین به شهروندان این کشور توصیه کرد که در سفر به کره جنوبی نسبت به رویدادها هوشیار باشند. او گفت که در حال حاضر البته ممنوعیتی برای سفر به کره جنوبی وجود ندارد. و اما خبرگزاری اسوسییتد پرس روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از یک کارشناس امور چین گفت که ایالات متحده و سایر کشورها نسبت به توانایی چین در تغییر رفتار کره شمالی غلو کردند. یک کارشناس انستیتوی مطالعات امور بین المللی در چین اظهار نظر کرده که در میان دولت مردان آمریکایی و سایر کشورها این دیدگاه وجود دارد که کلید مشکل شبه جزیره کره در نزد چین است و این چین است که میتواند این بحران را یکسره کند، ولی واقعیت چیز دیگری است و در مورد توانایی چین در تأثیر گذاری بر روی رفتار کره شمالی گزافه‌گویی شده است و چین در واقع آنچنان نفوذی بر کره شمالی ندارد. در هر حال رویترز هم روز چهارشنبه گزارش داد که نااطمینانی از آینده اوضاع در شبه جزیره کره موجب کاهش ارزش سهام در بازار بورس وال استریت نیویورک شده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد فشار چین به کره شمالی برای رسیدن به یک حالت مسالمت آمیز و حل تنش. اما یک گزارش فرهنگی بشنوید در رابطه با ایران. نمایشگاه ایران فرهنگ کهن بین آب و بیابان شامگاه چهارشنبه طی مراسمی با سخنان شماری از چهره‌های فرهنگی کشور آلمان و مقام‌های سازمان میراث فرهنگی ایران در موزه شهر بن گشایش یافت. همکارم شهرام میریان گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
پس از برپایی نمایشگاه 7000 سال فرهنگ و تمدن ایران در 15 سال پیش در آلمان، برای دومین بار از روز پنجشنبه 24 فروردین ماه نمایشگاهی با حال و هوایی دیگر به نام ایران فرهنگ کهن بین آب و بیابان در موزه شهر بن کار خود را آغاز کرد. در این نمایشگاه آثاری که باستانشناسان و کاوشگران ایرانی و خارجی از شهرهای ارومیه، کرمان، شوش و اصفهان به دست آورده اند به مدت 4 ماه در موزه بن به تماشا گذاشته شده. آثاری که پیشینه و قدمتشان به هزاره هفتم پیش از میلاد تا اوائل امپراتوری سلسله هخامنشی باز می‌گردد. این نمایشگاه شامگاه چهارشنبه طی مراسمی در سالن بزرگ موزه شهر بن با سخنان شماری از چهره‌های فرهنگی آلمان و مقام‌های سازمان میراث فرهنگی ایران گشایش یافت. یکی از سخنرانان محمد حسن طالبیان معاون این سازمان بود که در سخنان خود با اشاره به 55 سال همکاری مشترک میان ایران و آلمان به ویژه در حوزه میراث فرهنگی از این نمایشگاه اینطور یاد کرد.
نمایشگاه ایران فرهنگی کهن بین آب و بیابان بسیار ویژه است، چون مقطعی از تاریخ ایران باستان را بیان می کند که کمتر بهش پرداخته شده است. دورایی مثل دوره هخامنشی، ساسانی یا صفوی بیشتر برای دنیا شناخته شده است، اما پیش از تاریخ ایران تا قبل از دوره هخامنشی به ویژه آثار، شهرها و هنر ایرانی به صورتی پیوسته قبلا به نمایش گذاشته نشده. همه آثار به نمایش گذاشته در اینجا حاصل کاوش‌های علمی باستانشناسی است. اسناد مهم تاریخ و تمدن بشری محسوب می‌شوند و از این نظر مسئولیت حفاظت آن را به عنوان حقوق مردم جهان دوچندان می‌کند. تردیدی نیست که در جهان امروز میراث مشترک فرهنگی یکی از راه‌های تعامل سازنده و مؤثر بین کشورهای جهان است. همچنین در این شرایط جهانی برگزاری نمایشگاه تأکیدی بر اهمیت حفظ و معرفی میراث مشترک بشری است و نشان از توسعه صلح جهانی دارد. میراث فرهنگی ایران هم بخش مهمی از میراث بشریت است. امیدوارم این نمایشگاه به گسترش ارتباطات فرهنگی بین ایران و آلمان مؤثر باشد.
پس از انجام چند سخنرانی، شرکت کنندگان در مراسم گشایش نمایشگاه ایران فرهنگ کهن بین آب و بیابان از یک باغ کوچک ایرانی که در کنار این نمایشگاه برپا شده دیدن کردند. نمایشگاه گنجینه تاریخی ایران در موزه شهر بن در آلمان تا 29 مرداد ماه سال جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب، ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز
و ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.